أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم، سلامتی وجود مقدسشون، تأجیل در امر فرجشون، اجماعا صلوات ختم کنید. توصیه اکید پیامبر اکرم و ائمه معصومین نسبت به نماز، علاوه بر توجه به صحیح خواندن نماز که از شروط صحت هست، ادای نماز در اول وقت هست که در روایتی امام صادق فرمودن فضیلت نماز در اول وقت نسبت به سایر اوقات مثل فضیلت آخرت نسبت به دنیاست. و در روایتی وجود مقدس امیر المؤمنین فرمودند برترین اعمال در پیشگاه الهی نماز هست و بهترین شکل نماز ادای نماز در اول وقت هست. نماز تشکر از خدا و وقت مناجات الهی به دعوت خود حضرت حق هست. ماه رمضان ماه ضیافت الله و وقت نماز وقت ملاقات با خداست. شما وقتی قرآن میخونید خداوند با شما صحبت میکنه، وقتی دعا میکنید شما با خدا صحبت میکنید. نماز عبادتی است عاشقانه و مکالمه است بین خدا و بنده، چون هم قرآن درش هست هم دعا درش هست. یکی از همسران پیغمبر می‌فرماید که هر زمان ما با پیغمبر مشغول صحبتی بودیم، نگاهی می‌کردند پیغمبر به آسمان، متوجه وقت نماز می‌شدند، بحث رو قطع می‌کردند و به گونه‌ای از ما فاصله می گرفتن که نه اصلا ما رو دیگه نمی شناسند. اگر این ضیافت، این مهمانی خصوصی رو ما بهش ارج بنهیم، اون اجر واقعی رو صاحب این ضیافت به ما خواهد داد. در روایت می فرماید نماز به تعبیری مثل یک موجود زنده به خدای متعال عرض میکنه که این شخص من رو ضایع نکرد، شما هم او رو ضایع نکن، چون اعمال و عبادات یک ملکوتی در این عالم دارند. در بعضی از روایات شهر و رمضان به گونه ای ازش تعبیر و تفسیر شده که انه موجود زنده است. لذا فرمود نگید رمضان آمد رمضان رفت، چون این رمضان نام خداست. بگید ماه رمضان آمد و یا ماه رمضان رفت و یک حقیقت مستقلی براش تعریف بکنید. خب سخن در این باب زیاده، همه الحمدلله اهل دقت، اما روایاتی هم در این باب آمده که در جای خودش باید بحث بشه. وجود مقدس امام رضا در حال مناظری با بعضی از افراد در موضوعات اعتقادی بودن، وقت نماز شد، حضرت بحث رو قطع کردن. یکی از اونها که عمران صابی اسم داشت گفت اگر شما بحث رو ادامه بدی من مسلمان میشم و مجاب میشم. حضرت فرمودن الان فرصت انجام تکلیف و عبادت هست و رها کردن بحث رو. این دقت هایی که توصیه وجود مقدس حضرات معصومین هست، اثرگذار ابن عباس میگه در جنگ صفین وجود مقدس امیر المؤمنین به آسمان نگاه میکردم، گفتم آقا دنبال چیزی میگردین؟ فرمودن بله میخوام ببینم کی وقت نماز میشه. عرض کردم وسط معرکه جنگ دنبال نماز اول وقتین؟ حضرت فرمودن مگر ما برای غیر نماز میجنگیم؟ یه روایتی دیشب عرض کردم که برای اصل نماز بود در جنگ صفین، که کسی سؤال شرعی از حضرت راجع به نماز کرد. این نسبت به نماز اول وقت و توجه. ابو سمامه سیداوی به سید الشهدا عرض کرد من میدونم در رکاب شما به شهادت میرسم، اما دوست دارم نماز رو اقامه کنم بعد به شهادت برسم، چون وقت نماز. حضرت براشون دعا کردند که تو یادآوری کردی وقت نماز رو و خدا تو رو جزء مصلین قرار بده، و دعایی در این مضامین عالی. لذا توجه به این موضوع که این عبادت بسیار مهم و پرفضیلت و افضل الاعمال رو در اول وقتش انجام بدیم. این اول وقت توجه ویژه به نماز، توجه به صاحب نماز. ما رو به یه مهمانی دعوت میکنن، هر چه میزبان برای ما اهمیت داشته باشه شکل حضور ما در آن مهمانی متفاوت میشه. گاهی چند روز دیگه به یک مهمانی دعوت شدی، از الان فکر میکنی کی بری، چجور بری، به چه شکلی بری. چیزی در این عالم با عظمت تر از خدا و زیبایی در این عالم زیباتر از ملاقات با خدا نیست. لحظه نماز امام سجاد به گونه ای بود که انسان تصور میکرد آخرین نماز خود رو داره میخونه، و توصیه هم در روایات همینه، یه جوری نمازت رو بخون که نه دیگه آخرین نمازت رو و آخرین مناجاتت رو با خدا میخوای انجام بدی. خب این توصیه در جای خودش هست، اما نکاتی در باب این که آیا میشه نماز رو از اول وقت به تأخیر انداخت. در مواردی تأخیر نماز از اول وقت اشکال نداره. مورد اول، اگر کسی نافله ظهر و عصر رو بخواد بخونه میتونه از اول وقت نماز ظهر و عصر رو به تأخیر بندازه. مورد دوم، کسی که نماز قضا داره میخواد نماز قضا بخونه میتونه نماز واجب رو به تأخیر بندازه. مثلا نماز ظهر و عصرش قضا شده، الان میخواد نماز مغرب عشا رو بخونه، نه در وقت اختصاصی، چون میدونید در وقت اختصاصی امکان این که غیر از اون نماز انسان نماز دیگری رو بخونه نیست. وقت اختصاصی که از آن که گفته شد به اندازه خواندن همون نماز میشه وقت اختصاصی. یعنی وقت که داخل شد. خب خود اون اذان گفتن و چند دقیقه بعدش این وقت اختصاصی، حالا بعدش میخواد نماز قضاش رو اول بخونه بعد نماز واجبی که هست، این تأخیر اشکال نداره. کسی که به واسطه عذری میخواد تیمم کنه ولی ممکنه تا آخر وقت آب گیرش بیاد و وضو بگیره، اینجا میتونه به تأخیر بندازه و در آخر وقت نمازش رو با وضو بخونه. برای کسی که خستگی و خوابالودگی شدیدی داره و امکان این که نماز رو با حضور قلب بخونه نیست، البته این گاهی برای خیلی از ماها بهانه میشه، تا میخوام نمازمون رو از اول وقت به تأخیر بندازیم میگن ما الان حضور قلب نداریم، سریع به یه بهانه دیگه. حالا هر کسی تو فضای ذهنی خودش، اگر خستگی به جوریه که آدم نمیفهمه چجور داره نماز میخونه، خب اون نماز ثمره ای نداره. از صلات و قربان و کل تقی، این نماز وسیله تقربه، در نمازی که من نمیفهم چیکار دارم میکنم این تقرب ایجاد نمیشه. اگر نماز جماعتی میخواد برگزار بشه یا میخوای بری در مسجد نماز بخونی، در هر دو صورت تأخیر نماز از اول وقت اشکال نداره. لذا بعضی از مؤمنین توی مسجد نماز جماعت مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه برگزار میشه، میگه چرا داری نماز میخونی؟ میگه نماز از اول وقت گذشت. خب نماز جماعت چون میخواد برگزار بشه، انتظار برای نماز جماعت جبران برای اون نماز اول وقت هست. یکی از مواردی که در ماه رمضان مبتلا به هست، تأخیر نماز مغرب برای روزداری که گرسنگی و تشنگی بر وجودش اثر گذاشته، و همچنین اگر در افطار کسی منتظر اوست. واقعا بعضی از نکته ها عظمت و جایگاه مؤمن رو برای انسان مشخص میکنه که خداوند نسبت به واجب خودش صرف نظر میکنه به حرمت مؤمن. بعضی از مواردش رو تو مباحثمون عرض کردیم خدمتتون. میگه اگه جمعی از مؤمنین منتظرتن برای افطار و تا شما نری مثلا افطار نمیکنن، نمیخواد نماز بخونی، برو اول افطار بکن که اونها منتظر تو نمانن، مؤمنی منتظر تو نمانه. کسی که برای نماز صبح پا شده یه مقدار نافلش رو خونده، بخشی از نافلش مونده برای بعد از نماز صبح. البته این مسئلهش رو عرض کردیم، نماز صبح همونطوری که عرض شد از زمانی که اذان گفته میشه 8 تا 10 دقیقه باید به تأخیر بیفته، احتیاط بشه که وقت داخل بشه. اون وقت میشه اگر نافله عقب مانده ای هم هست اون موقع خوانده بشه. همچنین مورد آخر، اگر وقت نمازی میخوای نماز اول وقت بخونی، طلبکار میاد سراغت. حالا صبر کن من نماز اول وقتمو بخونم. دستور شرع اینه که نه، نماز رو تأخیر بنداز، برو طلبت رو بده بعد بیا نماز بخون. مهمتر اینه، اگر در بین نماز طلبکار مراجعه کرد، داری نماز واجب میخونی، نماز واجب هم وسعت زمان داره، اول وقت داری میخونی مثلا نماز ظهر تا نزدیک غروب آفتاب وقت داری، طلبکار بهت مراجعه میکنه، نماز واجب هم هست، میفرماد اگر همونجا میتونی طلبشو بدی به گونه ای که نمازتو به هم نزنی، دست کنی تو جیبت پولشو بهش بدی، انجام بده. اگر نمیتوانی نماز واجبتو بشکن، برو طلبشو بهش بده، دوباره بیا نماز بخون. هم حرمت مؤمن، هم جایگاه حق الناس که تویی که حق الناس به گردنت هست، برو حق مردمو بده بعد بیاد حق الله رو ادا بکن، چون ممکنه دیگه فرصتی برای ادای حق الناس نداشته باشی. خیلی مهمه. خدمت برادران خودم عزیزان عرض میکنم، تمام این نکات همون راه‌ها و اون پنجره‌های امیدیه که در زندگی انسان به روی انسان باز بشه و با همین جزئیات به حقیقت کلی توحید و تعبد میرسه. بزرگان ما با همین دقت‌ها به اوج بندگی رسیدند و تضعیف این نکته ها و سهلنگاری و اینکه این جمله گفته بشه که حالا خدا نشسته ببینه من چه میکنم، این غیر از تضعیف دین و تضعیف اعتقادات ثمره دیگه‌ای نداره. لذا هر چیزی که باعث تضعیف دین انسان بشه و هر چیزی، هر فکری، هر سخنی، هر ارتباطی که مبانی دینی، مبانی اعتقادی رو در ذهن انسان تضعیف بکنه، مسلماً ارتباط، سخن گفتن و اون فضایی که ایجاد شده کار حرامی رو برای انسان ایجاد میکنه و مرتکب حرام میشه. بعضی از رفاقت‌ها، بعضی از معاشرت‌ها، بعضی از ارتباطات غیر از این که نتیجهش تضعیف دین باشه چیز دیگری نیست. خصوصا این نکته در بحث فضای مجازی خیلی باید دقت بشه که هیچ فرقی نمی‌کنه که من یک رفیق بد داشته باشم منو مبتلای به گناهان بکنه، که این رفیق بد من در یک فضای حقیقی باشه یا فضای مجازی. اصلا هیچ کدوم از این ملاحظات نیست. اون چه که مهمه ارزش خود انسانه، ارزش فکر اوست، ارزش ایمان اوست، ارزش اعتقاد اوست و هر چیزی که باعث تضعیف او بشه انسان رو مبتلا میکنه. خدا انشالله همه ما رو عالم و عامل به دستورات دینی قرار بده. صلواتی ختم کنیم. بیست و پنج نفر از اساتید دانشگاه‌های اروپا و امریکا طی سالیان قبل جمع شدند و نسبت به یک شخصیت از شخصیت‌های برجسته شیعه مطالعه کردند و مبانی علمی او را مورد مطالعه قرار دادند. علت مطالعه‌شون نظریات بدیعی بود که او قرن‌ها قبل از پیدایش حرکت علمی در مجامع علمی دنیا بهش رسیده بود و اونها رو مطرح کرده بود و برای اونها اثبات شده بود که این حرفا حرف یک انسان عادی نیست. نتیجه تحقیقاتشون کتابی شد به نام مغز متفکر جهان شیعه، وجود مقدس حضرت امام صادق علیه صلوات الله و سلامه اجمعین. این کتاب ترجمه شده، حتما مطالعه بکنید و نسبت به شخصیت وجود مقدس امام صادق، صاحب مکتب ما که مذهب ما جعفری به وجود مقدس امام صادق معروف است و جعفری است چون از دانشگاه امام صادق تقضیه شده، صاحب این مکتب رو بشناسیم. نه اینکه شیعه رو امام صادق تأسیس کرد، نه، شیعه از ظهور اسلام و بعثت پیغمبر اکرم مبنای شیعه گذاشته شد و اصل دین، مبنای دین، حقیقت اسلام همون شیعه است. شیعه چیزی جدا از اسلام نیست و اسلام چیزی جدا از شیعه نیست، یعنی همون اسلام حقیقی. اما او شخصیتی که مبانی علمی شیعه رو به مرسه ظهور کشون، به مجامع علمی کشون، پرورش دانشجو به تعبیر امروز و یا شاگردانی در مکتب خودش برای ترویج علم، که هر کدام از اونها متفکرانی در موضوعات متنوع بودن، موضوعات مختلف، طب و فیزیک و روانشناسی و انواع و اقسام علومی که از شاخه های علوم دینی بودن، ریاضیات، نجوم، همه اینها در مبانی دینی ما و در مصادر ما اومده که از شاخه های علوم اسلامیه و هر کدام از کسانی که سررشته در این موضوع دارند بزرگانش از شاگردان وجود مقدس حضرت امام صادقه. اگر جابر ابن حیان در بحث طب شاگرد امام صادقه و اگر هشام شاگرد امام صادقه و بقیه شاگردان این مکتب که در جای خودش بحث بشه، چون ما میخوایم بحث توحیدمون رو از زبان وجود مقدس امام صادق مطرح کنیم، اول باید بدونیم این شخصیت با عظمت در چه جایگاهیه و نظر این اساتید برجسته دانشگاه‌های امروزی نسبت به امام صادق ما چیه؟ لذا اگر بتونید این کتاب رو مطالعه بکنید بسیار ارزشمند. مغز متفکر جهان شیعه، این که میگند اروپا و غرب و علم امروز وامدار اسلام هست، ریشه‌اش اینجاست. در بحث نجوم، در بحث فیزیک، در بحث ریاضیات، در مباحث مختلف یک نظریه هایی رو وجود مقدس امام صادق مطرح کردن که این اساتید بررسی کردن قبل از پیدایش حرکت علمی توسط اروپا و آمریکا. قبل از این وجود مقدس امام صادق 12 قرن قبل از پیدایش این علوم و این لوازم امروزی تمام این مبانی و این نظریات رو مطرح کردن و امروز داره ثابت میشه. حرکت زمین به گرد خودش از نظریه های وجود مقدس امام صادقه. 11 قرن بعد از امام صادق و 12 قرن بعد از مطالعات فراوان در 170 سال و بعد از اینکه انسان تونست از مدار زمین خارج بشه و تا زمانی که توانست در کره ماه ساکن بشه، چون تا مدتی در آسمان سکون وجود نداشت تا زمانی که مستقر در ماه نشدن، وقتی به ماه رسیدن و از اونجا تونستن زمین رو ببینن با دوربین‌ها با چشم مسلح خودشون، اونجا متوجه شدن. امام صادق می‌فرماید این زمین خودش یه حرکتی به گرد خودش داره، درسته. لذا اینها نتونستن. عالم منصف اینه که به هر مکتبی و به هر زبانی علم برای او ثابت شده باشد مطرح میکنه که من این علم رو از فلانی دارم، از اونجا دارم. در صفحات متعدد در بحث فیزیک، در بحث روانشناسی، مثلا در باب هوای اطراف ما و ذرات معلق، یه حرفایی رو وجود مقدس امام صادق مطرح کردن که امروز دارن اثبات میکنن همه حرفا درسته. وجود اکسیژن در هوا رو وجود مقدس امام صادق مطرح کردن و خصوصیاتش رو، دقایقش رو مطرح کردن. این از افتخارات من است که عنوانم شیعه جعفری است، که امام من اون حقیقتی است که علم او متصل به علم الهی است و ماورای این عالم هست و انسانی است به ظاهر عادی ولی در باطن متصل به منبع وحی الهی. چون به اعتراف این عالمان، اگر کسی متصل به ماورا نباشه امکان نظریه پردازی در این علوم رو نداره. این کار انسان عادی نیست. 170 سال نشسته مطالعه کرده، رفته از جو زمین خارج شده، مستقر در ماه شده، با دوربین زمین رو رصد کرده، حرکت زمین رو متوجه شده، بعد میگه خب زمین حرکت هم به دور خودش داره. بعد امام صادق با چه علمی؟ با علم انسانی؟ میشه گفت انسان عادیه؟ از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال میکردن شما با این عظمتت، با این کرامت، با این اخلاق، با این علم، با این بزرگواری نکنه از جنس بشر نیستی، فرشته ای در لباس انسان. آیه آمد نازل شد که پیغمبر بهشون بگو قل انما انا بشر مثلکم، من از لحاظ جنس انسانی مثل شمام و همه شرایط انسانی رو دارم، تنها فرق من با شما اینه یوحا الی، اتصال به منبع وحی و منبع علم الهی. این تفاوت پیغمبر با همه ماست از لحاظ ظاهری انسانه. چون اگر انسان نباشه و در لباس ملک باشه، خب شرافتی نداره که در لباس ملک انسان گناه نکنه، چون ملک نمیتونه گناه کنه. باید انسان باشه، باید بتونه گناه بکنه. روایت رو محضرتون عرض کردم، از امام صادق سوال کردن که ابن رسول الله شما میتونید گناه بکنید یا نمیتونید گناه بکنید؟ این برای چیه؟ نمیتونید گناه بکنید یعنی از جنس بشر نیستید، فرشته اید. حضرت فرمودن ما هم مثل شما انسانیم، خواسته هایی داریم، امیالی داریم، شهواتی داریم، ما میتونیم گناه بکنیم. شهوات یک معنای وسیع، یعنی امیال و غریزه ها و درخواست ها که اگر پاسخ مثبت بهش داده بشه در مسیر مثبت میشه شهوات مثبت، اگر زیاده خواهی شد میشه منفی، که اگر این شهوات در وجود انسان نباشه حیات ادامه پیدا نمی کنه. این نعمت خداست، مشکل در عدم استفاده صحیح از این ابزاره، از ماله، از قدرته، از امیاله. آه شما میتونید گناه بکنید یا نمیتونید؟ حضرت فرمودن ما هم مثل شما میتونیم گناه بکنید. گفتن بس آه چرا شما گناه نمیکنید؟ ما دست و پام برای گناه میلرزه. حضرت فرمودن تا حالا شده از یک جایی که زباله درش جمع شده رد بشی؟ بله. خب وقتی از کنار این زبالدان رد شدی دقت کردی بوی این زباله به مشامت میخوره؟ بله. گفت تا حالا شده با استشمام بوی متعفن زباله به ذهنت برسه که من از این زباله استفاده بکنم؟ گفت بوش به مشام آدم برسه از فرسنگا فرار میکنه، چه فکریه؟ فرمود برای ما گناه همون مصداق زباله است که بوی تعفنش از فرسنگ ها به مشام ما میرسه، اما شما به خاطر کثرت گناه شامتون از دست دید. وقتی گناه در جامعه عادی شد راحت گناه میکنه. مصادیق امروزش مشخصه دیگه. شما از حجاب بگیرید، از گناهان دیگر بگیرید، از مسائل مختلف، چرا راحت نوامیس شیعه برهنه میشن و میان در کوچه و خیابان؟ به خاطر اینکه براشون عادی میشه، به خاطر اینکه نسبت به این گناه مرز دیگه نمیشناسند، قوانین الهی رو زیر پا میگذاره راحت انجام میده. پس تو بشری میتونی گناه بکنی؟ انما انا بشرون مثل، چون متصل به منبع وحی الهی هستی چنین نظریاتی میدی. حالا مفضل ابن عمری بیاد در محضر امام صادق بنشینه، دقت بفرمایید، و امام صادق با این علم حقیقت توحید رو براش تفسیر بکنه، شنیدنی نیست؟ دو تا از مناظرات امام صادق رو تو شبای قبل خدمتتون عرض کردیم، ولی یه شاگرد برجسته مثل مفضل محضر امام صادق میرسه میگه آقا من در مسجد الحرام میشینم، ابن ابی الاوجا میاد توهین میکنه مستقیم نسبت به خدا و همه چی، نسبت به پیغمبر همه چی جسارت میکنه. گاهی وقتی اصحاب درگیر میشدن با این دهریا، بعد اینا برمیگشتن میگفتن که شما چه شاگردایی نسبت به امام صادق؟ میگفتن چطور؟ میگفت شماها زبان اعتراض باز میکنید، تند با ماها صحبت میکنید، امامتون ما میریم پیشش آغوشش بازه، با کرامت با ما صحبت میکنه، با یک جمله کوتاه چنان ما رو مجاب میکنه که ما خجالت زده برمیگردیم. به تعبیر ما خیلی پر رو هستیم که هنوز از مسیر خودمون جدا نشدیم. تو چه شاگردی هستی که رفتار امامت رو بلد نیستی؟ چون چند بار هشام ابن حکم مفضل با اینا درگیر میشدن، آقا خجالت بکش تو جمع مسلمان ها داری دریوری به خدا میگی. اونام دنبال چنین فرصت هایی بودن، چون بعضیا وقتی جرأت به گناه پیدا میکنن دنبال تحریک مؤمن هستند، که این یکی از اون بزنگاه هاییست که باید مراقبت کرد و این تحریک باعث نشه که انسان حرکت غیر عادی نسبت به مسائل دینی انجام بده که نتیجه عکس میده. میگفتن شما امامتون میاد با ما مناظره میکنه، با ما میشینه، با ما حرف میزنه، به روی ما میخنده، جواب سوال ما رو میده، ما هم شرمندهش میشیم، شما چه شاگردی هستین؟ مفضل محضر امام صادق رسید گفت یا ابن رسول الله، داستان اینه. ابن عبل اوجا تو مسجد میشینه از خدا و پیغمبر هر چه میتونه بد میگه، واسه میگه خدایی وجود نداره، همه رو سر کار گذاشتید. خب شما چی جوابشون رو میدید؟ ما اون چه که از محضر شما یاد گرفتیم، اما ما هم که اون یقین راسخی که شما دارید نداریم. ما رو راهنمایی کنید. حضرت فرمودن از فردا بیا بنشین درس توحید رو برات بگم و تو هم ثبت کن که هم برای تو بماند و هم برای آیندگان بماند. 4 روز مفضل خدمت امام صادق میرسه، حضرت درس توحید میده، آیات آفاق انفس رو برای او میگه از زبان امام صادقی که این علم رو داره، از زبان امام صادقی که به تمام زوایای عالم آگاه، با این عظمت که امروز در زمان گسترش علوم، در زمان اوج گرفتن علوم، هنوز مبانی وجود مقدس امام صادق در حال تحقیق و بررسیه. یعنی مبنا رو از امام صادق گرفته، با علم روز به نام خودش تمام میکنه. مبنا رو از شاگرد امام صادق گرفته، با علم روز به نام خودش ثبت میکنه. حالا بشینی پای مکتب امام صادق و او از خدا بگه. گفت چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن. اگر بنا شد از خدا گفته بشه، وکیل تام الاختیار خدا از خدا برای ما حرف بزنه. و اگر زنده باشیم تو شبهای آینده گذری در این حدیث نورانی توحید مفضل محضرتون عرض میکنیم که ابتدا شروع کرد فرمود اگر خدا رو میخوای بشناسی اول خودت رو بشناس. خدا در وجود تو تجلی کرده، عظمت او آیات انفس در وجود تو، جسم و جان توست. جسم تو بشناس، روح تو بشناس. و از خلقت نطفه انسان شروع میکنه حضرت و میفرماد در رحم مادر چگونه هستی و مراحل رشد انسان رو مطرح میکنه و بعد کیفیت تولد فرزند رو. یه نکته رو محضرتون عرض بکنم که فرمود این بچه وقتی به دنیا میاد تا زمانی که در رحم مادر هست از آلوده ترین ثمره جان این مادر به عنوان خون کثیف رزق بهش میدند. به محض اینکه آمد به دنیا همان خون کثیف تبدیل به لبن خالصا، یه شیر پاکیزه‌ای میشه که در کام این بچه ریخته میشه. اینو کی انجام داده؟ این چه عظمتیه که برای اینکه بچه اعلام کنه من گرسنم، زبانش رو به دور دهانش میچرخونه، مادر متوجه میشه، تمام بدن آمادگی پیدا میکنه که این بچه رو شیر بده. امام صادق فرمود خدا رو نمیبینی؟ اینا تصادفی انجام شد. در یک اشاره لطیفی حضرت میفرماید خدا رو نمیبینی؟ تصادف همه اینها، طبیعت خلق کرده، طبیعت با تصادف همه اینها رو به وجود آورد، و یا قادر حکیمی هست؟ به کدوماش اعتراف داری؟ حکمت رو نمیبینی؟ علم رو نمیبینی؟ نظم رو نمیبینی؟ دقت رو نمیبینی؟ دنبال چی میگردی؟ اگر ذهن تو تحمل عظمت او رو نداشت منکرش نشو. امشب تو دعای کمیل میخونیم یا من بدع خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تقضیتی. امیرالمومنین چجور خدا رو معرفی میکنه؟ خدایا تو من آفریدی، خدایا قضا رو تو به من دادی، تو تربیتم کردی، من تربیت شده خود تو هستم. و بعد در فقره بعدی میفرماد اون کسی رو که تو تربیت کردی چجور میتونی ضایعش کنی در قیامت؟ ابتدای دعا میخونی اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء، و بعد میگی و به عظمتک التی ملأت کل شیء. تمام عالم امکان پر از عظمت توست. تو دعای ابو حمزه تو این شبا چی میخونی؟ بکه عرفتک، من میخوام تو رو پیدا کنم، باید با خود تو رو پیدا کنم، هر کجا میگردم به دنبال تو میگردم، هر کجا مینگرم روی تو را میبینم. خیلی انسان باید بی انصاف و متعصب عنود باشه که در این جهان منظم خدا رو نبینه. امیر المؤمنین فرمود عمیت عین لا تراک، چشمی که تو رو نمیبینه کور باد. به که عرفتو که و انت دللتنی علیک، تو خودت من رو به سمت خودت. این فطرتی که در وجود انسان هست ناخودآگاه خداجوست به سمت او حرکت میکنه. و امشب شب مناجات با خداست، شب جمعه است، شب ابراز حقیقت بندگی در پیشگاه او با راز و نیاز از زبان عبد واقعی او آقای دنیا و آخرت امیر المؤمنینه. که اگر اعتباری هست به این هست که این کلمات به زبان مقدس علی آمده و زبان او به این کلمات مترنم شده که وقتی به گوش من میرسه و از زبان من صادر میشه، تمام وجود ما رو پر از نور ولایت امیر المؤمنین میکنه. توحید ناب توحیدی است که از زبان امیر المؤمنین و امام صادق برای ما گفته بشه. متوسل بشیم به تنها یادگارشون در این عالم که با اون نظر کیمیا اثرشون انشالله به ما توجه کنن، و انشالله به لطف و کرامتشون با عنایتشون و دعای شما مؤمنین مشکلاتی که مملکت ما رو در بر گرفته به کرامت خودشون انشالله حل بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلاء و برخ الخفا و انکشف القطاع و انقطع الرجاء و زاغت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتکی و علیک المعول فی الشدت و الرخاء. اللهم صل على محمد و آل محمد. اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذالک منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قریبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الغوث 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 أدركني 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 الصاغم 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 العجل 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 يا رحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاده